أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ولعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. واقعا به معنی این کلمه دوچار قبض و بسط بودیم، مسیر قبض و بسط، از صورت که آخرین بحثی که از مبحث قلم روشناسی باقی مونده همین قبض و بسط در قلمرو دانش هست. در زمینه تحول و قبض و بسط در مجموعه مسائل علم و علوم از جمله قلمرو و آن، مباحث فراوانی رو میشه مطرح کرد. اول اینکه مراد از قبض و بسط چیست؟ اصولا وقتی میگیم قبض و بسط در از قلمرو یا هر تعبیر دیگری، چه چیزی رو اراده میکنیم؟ دوم اینکه چه عواملی موجب قبض و بسط میشه؟ سوم اینکه انواع قبض و بسط چگونه است؟ چند نوع قبض و بسط در حالا مانن و فیک قلم رو علم و از جمله علم اصول است، چند نوع قبض و بسط داریم؟ و چهارم به صورت صغروی و در مصداق اصول قبض و بسط و علل وقوع آن رو بتونیم بررسی کنیم. در زمینه مراد از قبض و بسط و معطوف به موضوع قلمرو علم، ما میتونیم اینجور تعبیر کنیم از قبض و بسط: هر گونه کاهش یا افزایش در گستره معرفتی و کارکردی علم که تحت تأثیر موجبات مشخصی واقع می شود. هر گونه کاهش یا افزایش در گستره معرفتی و کارکردی علم که تحت تأثیر موجبات واقع می شود و صورت می بند. هر دو هم هست دیگه. به هر حال گاهی حوزه علم اصول فرض کنید به لحاظ کار کرد متفاوت میشه، ولو این کار کرد تابع احیانا از جمله عوامل یعنی گسترش و کاهش به اصطلاح مثل گستری هندسی یا احیانا مثلا ساختاری باشه. نه، همیشه اینجوری نیست. من تو متن اشاره کردم به این، توضیح میدم. خب ما الان تو فرع هشتم هستیم. انواع علل قبض و بسط احتمالی صورت بسته در قلمرو اصول در ادوار مختلف. مطلب اول مراد از قبض و بسط در قلمرو. با توجه به تعریف و تقسیمات قلمرو علوم، هر گونه کاهش و افزایش در گستره معرفتی و کارکردی دانش را قبض و بسط در قلمرو دانش می نامیم. این خب توضیح نیاز نداره. پس دوم، علل وقوع قبض و بسط در قلمرو علوم. کلن در قلمرو علوم چه عواملی موجب قبض و بسط می شوند؟ بحث از قلمرو رو به عنوان یکی از تطوراتی که در یا ما بلد نیستیم این دستگاه ها مشکل دارن، اینه که بنشه دستگاه باشه و هر روز یه مشکلی پیش بیاد که عوامل وقوع قبض و بسط در قلمرو علوم. علل یا عوامل تطور در علوم، هر گونه تطوری از جمله قبض و بسط در قلمرو، یعنی در واقع ما بحث زیاد فرد عوامل بگیم که اهم از علل باشه. عوامل تطور در علوم از جمله قبض و بسط قلمرو آن را به هر گونه این کن تعریف کنیم عوامل رو. زیاد عوامل چیه تا میگیم چند جور. به هر گونه متغیر ایجابی یا سلبی، معرفتی یا غیر معرفتی، معرفتی و غیر معرفتی، تأثیرگذار بر تحول معرفت، اعم از علت و موعد و مانع ناشی از مختصات شناختگر یا شناخته یا پیراشناخت ها اطلاق میکنیم. از ساعت که ما قبلا این اصطلاحات رو به کار بردیم، ولی من تو کیوم هم گذاشتم برای این که خواستم بگم اینا احتیاج به توضیح داره. اجمالا توضیح میدم. متغیر واژه ایست که ما از علوم انسانی گرفتیم. مثلا میگن در سنجش ها فرض کنید چه متغیرهایی دخیلن در نظردهی افراد و آحاد جامعه آماری مورد نظر، و احیانا چه چیزهایی مؤثرند در اینکه نظر بدن یا در تحفیل اونها رو ملحوظ بکنیم در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مثلا یک کار آماری و سنجشی و میدانی و پیمایشی، اینا مثلا مؤثر. این عنصر مؤثر تاثیرگذار رو میگن متغیر به جای کلمه مؤثر. علت چی است که اینا چون جابجا میتونن بشن، یکی جابجا شد کلی تاثیر میذاره در نتیجه، تعبیر میکنن از اون به عامل متغیر، چون به هر حال تابع چیز دیگری است این متغیر. ما از علوم انسانی این کلمه رو وام گرفتیم. هر گونه متغیر ایجابی، اونی که اون عاملی که تأثیر مثبت بگذاره و در جهت ایجاب، مثلا فرض کنید که سبب توسعه بشه، سبب ارتقا بشه، سبب تکامل علم بشه مثلا، یا سلبی که وجه سلبی داشته باشه، موجب شه علم تنزل کنه، سمت قهقرا بره. این متغیرگاه معرفتیه. مثلا اگر مبانی فلسفی و نظری قویم و قویی و عمیق و دقیقی اتخاذ بشود در مبنا، این خود به خود تأثیر خواهد گذاشت در بناها. این که در یک علم مثلا کارایی پیدا کنه که بتونه مشکلات رو حل کنه، یه مقدار زیادی برمیگرده به اون عناصر مبنایی، مبناهایی که این علم داره، مبناها قوی بود، محکم بود، متقن بود، طبعا علم که مبتنی بر اونهاست و بنا بر اونها شده است، این بناها هم قوی تر و محکمتر و استوارتر خواهد شد. اصولا تحولات که در معرفت، در معرفت آدمی پیدا میشه، لزوما تحت تاثیر عواملی است و این عوامل در یک تقسیم به دو دسته معرفتی و غیر معرفتی تقسیم میشن. اینکه چه مبانی فلسفی و نظری انسان داشته باشه و چه پیشنگاره ها و فرضیه هایی رو فرض کرده باشه، اینا مؤثرن. مؤثرن البته به این معنا نیست که به صورت قضیه موجبی کلیه و تا مسئله نسبیت اینجا به اصطلاح به وجود بیاد. اینا تأثیر دارن در اینکه به هر حال معرفت آدمی چگونه شکل میگیره. و عوامل غیر معرفتی مثل عوامل تاریخی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، اینا عامل هایی هستن تأثیر میگذارن ولی عامل معرفتی نیستن. اینکه مثلا یک مرتبه مذهب اعتزال کلا نابود شد عملا در دنیای اهل سنت و یه نوع معرفت بود، یه دستگاه معرفتی بود اعتزال گرایی، و مذهب اشعری گری یک جا جایگزین آن شد، یه دستگاه معرفتی دیگر و یک دستگاه فهمش دیگری از اسلام بود که در جهان اسلام بین اهل سنت پذیرفته و شایع شد و مسلط شد و طی قرون باقی مونده. عوامل مختلف این داشته، یکی از عواملش هم عوامل سیاست بوده. اینکه بنی عباس چه میخواستن، اونا دیدن به نفعشونه که اشعریگری رایج شه، چون در اشعریگری یه نوع پذیرش جبر، یک نوع تن در دادن به ظلم و حالت انزلام ممکنه، در اشعریگری که عقل گرایی ممکن نیست، مردم مقاومت میکنن. خب این عاملی است مؤثر در تحول معرفت مردم در اون زمان، عامل سیاسی و عامل غیر معرفتیه. یه وقت یه عامل معرفتی که مثلا فلسفه صدرایی به وجود میاد، فلسفه صدرایی که برهان، قرآن، عرفان رو با هم آمیخته، در هم تنیده و به لحاظ مبانی، به لحاظ روش شناسی یک فلسفه رو طراحی و به صورت در انداخته، طبعا مثلا عنصر اشراق و شهود و عرفان در این فلسفه حضور داره و ورود این عنصر در فلسفه که فلسفه مبنای بسیاری از علوم است، مثلا حتی کلام، این تأثیر میذاره در کلام. در کلام، کلام از اون حالت خشکی نسگرایانه فقط یا عقلگرایانه فقط مثلا خارج میشه، تأثیر نیست. اینجا چه عاملی سبب تحول کلام شد؟ عامل معرفتی. فلسفه و مبانی فلسفی و معرفتی موجب شد که تحول در کلام به وجود بیاد و یه مرتبه فرض کنید که حالا کلام متأخر از مولا صدرا کما بیش عمدتاً تحت تأثیر به اصطلاح فلسفه صدرایی است و متکلمینی که در این دوره بودند و از معاصرین ما که برجسترین اونها استاد شهید مطهریه، خب به شدت تحت تأثیر فلسفه صدرایی است در کلامش و علوم طباطبایی به همین ترتیب و دیگرانی. پس عامل معرفتی به مبانی و مجموعه عناصری که وجه فکری، فلسفی و معرفتی داره، نظری داره، اطلاق میکنیم. این در واقع تو جامعه شناسی معرفت این بحث مطرح میشه، در معرفت شناسی این بحث مطرح میشه. و غیر معرفتی روشن به عناصر غیر فکری، غیر نظری، غیر فلسفی اطلاق میشه. تأثیرگذار و تحول معرفت اصولا در خصوص تحول معرفت بحثای زیادی میشه که معرفت اصولا متأثر از چه چیزهایی است، طبقه‌بندی ها و تقسیماتی میشه، از جمله تقسیمات تقسیم مؤثرها و عوامل بر به معرفتی و غیر معرفتی است. حالا این عامل معرفتی عامل غیر معرفتی در چه سطحی تأثیر بگذاره یا چه نوع از تأثیر رو برطور بگذاره؟ یه وقت در سطح علت تأثیر میگذاره، علت تام است یا حتی احیانا علت جزئی است، جزء علت است و علت جزئی است، علت ناقص است. یه وقت در حدی پایین تر از نقش علی، اگر علت بود و تمام شد یه ردخور نداره، تحول در معرفت پدید میاد و هر چیز دیگری. یه وقت است که نازلتر از حد علت است، اون عامل و اون موجب معد است، یعنی علت ناتمام و یا حتی مادون علت اما ایجابی است، معد. ما تو اصطلاح خودمون میگیم شناختیار است، کمک میکنه به شناخت. یا مانع است، راده نقش سلبی داره، چون گفتیم ایجابی یا سلبی دیگه، ما تو اصطلاح خودمون گفتیم مانع، این به اصطلاح شناخت شکن مزاحمش پدید آمدن شناخت است. قبلا شاید لااقل 3 سالی گذشته بر که به خاطرم میاد، ما یه بحثی رو در دور قبل اصول داشتیم و در خصوص مباحث عقلی اصول رو بحث میکردیم، مدتی یه مطلبی رو طرح کردیم اونجا تحت عنوان نظریه سازه سه‌ضلعی تکون و تطور معرفت. گفتیم که معرفت تکون که پیدا میکنه در کانون یک مثلث متولد میشه که اون مثلث یک ضلعش شناختگر فاعل شناساست، شناسنده، ضلع دیگرش شناخته است، متعلق شناسا، ضلع سومش پیراشناختا هستند، اونایی که در حوالی و حواشی پدیده شناخت تأثیر گذارن، که اینا به 2 دسته تقسیم می شدن، گفتیم شناختیارها معدات و شناخت شکنها موانع، معدات شناخت موانع شناخت. اینو به خاطر دارید که ما تکون معرفت رو در کانون یک مثلث که سزل اون رو شناختگر شناخته و پیراشناختا تشکیل میدن میدونیم، و البته نمیگیم این سه ضلع نقش برابر و همسان دارن و نقش اول رو شناختگر ایفا میکنه و شناختگر نقش فعال داره و شناخته پس از آن، پیراشناختا همواره نقش فعال ندارن و شناختگاه نقش منفعل داره. اینا رو توجه دادیم و اصلا این نظریه معرفت شناختی مبنای نظریه ابتناع هم هست. تطور در علوم و از جمله قبض و بستر قلمرو رو آنها تحت تأثیر متغیرها و عواملی که ایجابی یا سلبی، معرفتی یا غیر معرفتی هستند، چه در سطح علت چه در سطح معد و مانع، که ناشی از این مختصات این سه عنصر، سه ضلع مثلث، یعنی علت، معد و مانع تابع و ناشی از مختصات این سه ضلع، این که فاعل شناسا چه مایه ذهن زکا و وقاد و دقیقی داشته باشه، خیلی مؤثره در این که چقدر بتونی معرفت کسب کنی و چقدر دقیق معرفت رو کسب کنی. یعنی شناختگر مختصاتی داره، اون مختصاتش در وقوع معرفت نقش آفرینه و نقش اول رو هم ایفا میکنه. در نتیجه مختصات شناختگر به صورت علت و معد و مانع ظهور میکنه. مختصات شناخته هم متعلق شناسه شناسا، چون وقتی یک شناخت و معرفتی رخ میده یه فاعل داریم، فاعل شناسا، یه متعلق شناسا داریم که او شناخته میشود، شناخته است، او شناختگر است، و پیرا شناخت ها معدات و موانی که در این اطراف میتونه نقش آفرین باشن. مثل همین که گفتیم عوامل معرفتی، عوامل غیر معرفتی، اینا در واقع پیراشناختن. ما با تعبیر پیراشناخت از عوامل معرفتی و غیر معرفتی یه مشکل رو که در معرفت شناسی معاصر پدید آمده ما قبول نداریم میخوایم حل کنیم، و اونی که ما به این عوامل جانبی خارج از عامل شناختگر و احیانا شناخته همه میگیم پیرامونی هم نقش اصلی ایفا نمی کنند، بازیگران اصلی نیستند. خب این به صلاح توضیح عناصر این تعریف که عوامل تطور در علوم از جمله قبض و بسته قلم روی آن را به هر گونه متغیر ایجابی یا سلبی، معرفتی یا غیر معرفتی، تأثیر گذار بر تحول معرفت اعم از سطح علت یا مانع یا موعد یا مانع، که البته اینا ناشیند از مختصات شناختگر و شناخته و پیراشناخت ها، به اینا میگیم عوامل به اصطلاح تطور و جمله قبض و بسته در قلم رو. این که در قلم رو به علوم کلن در علوم تطور و تحول به وجود می آید و جمله در قلم رو اونها، اینها در واقع تحت تأثیر یه همچین عناصر و عواملی واقع می شه. اینا مطلب دوم. مسئله سوم، چند نوع قبض و بسط در قلم رو علوم ممکنه؟ پرسش اول، مراد از قبض و بسط در قلم رو چیست؟ پرسش دوم، عوامل به اصطلاح وقوع تحول در قلم رو کدامه؟ که ما البته کدامن رو فعلا اقسام رو گفتیم، رو مصادیق نرفتیم چون مجال چنین بحثی نیست. سومین پرسش این که چند گونه قبض و بسط و تطور در قلم رو علوم ممکن است؟ از صورت که اینجا ما باید بریم سراغ دست کم دو دست عامل تقسیم، دو گروه معیار برای تقسیم. یکی مربوط میشه به خود انواع قلمرو و اطلاقات قلمرو، یک بار تقسیم رو بر اساس انواع معانی و اطلاقات قلمرو و علم انجام میدیم. دوم بریم سراغ عواملی که موجب تطور در قلمرو میشن، بر اون اساس تقسیم کنیم. قبض و بسط قلمروی علوم رو بر اساس انواع اطلاقات و موجبات، یه بار بر اساس اطلاقات چند نوع ما قلمرو به چند نوع اطلاق میکردیم، سه یا چهار، که چهارمی میگفتیم اینو تطفلن و به مناسبت تعبیر به قلمرو میکنیم، کارآمدی رو میگفتیم، در واقع قلمرو نیست، ارزیابی کیفی کارایی در واقع دانشه. در حقیقت سه نوع بود: ساختاری، هندسی، کارکردی. خب درچه تحول و تطور در قلمرو رو میشه بر همین اساس به سه قسمت تقسیم کرد، یعنی قبض و بسط گاه در ساختار، گاه در هندسه، گاه در کارکرد، و احیانا گفتیم زیلم در کارآمدی علم رخ میتونه میشه، این یه تفسیر میشه. گاهی برسه موجبات قبض و بسط ممکنه ما تقسیم کنیم، موجبات کاهش و افزایش گستری دانش که همون عوامل هم از سبب که در خصوص قسم اول خب معلومه دیگه، میشه قبض و بسط در قلمرو هندسی، قبض و بسط در قلمرو کار کردیم. خب کسی بگه که شما چرا قبض و بسط در قلمرو ساختاری نگفتید، نمیگید قبض و بسط در قلمرو ساختاری، میگیم به جهت اینکه قبض و بسط در قلمرو ساختاری علل مبناست، در واقع تحولی در قلمرو ساختاری به وجود نمیاد، خود علم به لحاظ قلمرو و به لحاظ ساختاری دچار قبض و بسط نمیشه، بلکه عالمه که دچار قبض و بسط میشه. یعنی یه عالمی میگه آقا علم اجزای علوم سه است، مبانی، موضوع و مسائل، یکی دیگه میگه نه خیر، مبادی یا مبانی جزء علم نیست، قبض و بسط به این معنا میشه اونجا دیگه که ما مبادی رو جزء اجزا بدانیم یا در زمره اجزا ندانیم، این میشه قبض و بسطش، سه وزیر پیدا میکنیم. این بستگی ندارد به چندان عوامل دیگری جز بر مبنای عالم اون علم، یا عالمی مبناش این است که مبادی جزء در زمره اجزا است، یا عالم دیگری عالم اون علم و متخصص اون علم قائل است که مبادی از اجزا علم نیست. لحاظه این قبض و بسته بیشتر تابع عالم است و علل مبناست که چه مبنای رو اتخاذ کنه اون عالم، این سبب میشه. البته نمیگیم که در پس ذهن عالمی که مبنای شمول را و احیانا مبنای حد اکثری در ساختار علم را میپذیره او تحت تاثیر عوامل معرفتی غیر معرفتی مثلا نیست، میتونه عاملی تاثیر گذاشته باشه که بیاد بگه خیلی خوب مبادی در زمره اجزا علم است و عکسش هم انتون کسی که مبادی رو از دائره به اصطلاح ساختاری علم خارج میکنه او غیر همطوری دائمی به تصمیم میرسه. بخیر طبعا یه عواملی حتما مؤثرند که او معتقد میشود که مبادی در زمره اجزاء علم است. لحاظ است که در واقع قبض و بسط ساختاری خود قبض و بسطی که در ساختار علم در مسئله اجزاء علوم رخ بدهد علل مبناست، مبنای عالم علم، اما در این حال میتونه این اتخاذ مبنا تحت تاثیر عوامل تطور و تحول معرفت باشد. ولی در هر حال ما اینو وارد بحثش نمیشیم، قبض و بسط در قالب ساختاری علم علل مبنا صورت میگیرد، از این رو چندان و لزوما تابع علل و عوامل معرفتی و غیر معرفتی تطور نخواهد. خب این یه تقسیم. تقسیم دومی که برای تطور و تحول در علوم در قلمرو و به اصطلاح قبض و بسط قلمروی علوم میتونه مؤثر باشه، اون مثلا در تقسیم مبنا قرار بگیره، تقسیم بر اساس انواع عوامل قبض و بسط است. در چه ما میگیم آقا یک بار قبض و بسط ایجابی است گاه سلبی است، اینو تقسیم بدید، یعنی عامل ایجابی گاهی مؤثر گاهی عامل سلبی و بر قلمرو علم تأثیر می‌گذاره. گاه تطور در قلمرو تحت تأثیر عوامل معرفتی است، گاه تحت تأثیر عوامل غیر معرفتی است. پس از این جهت هم دو قسم شد. باز پیدایش سه اوزی در قلمرو تحت تأثیر عوامل خاص علت است، مانع است، مؤد است و تحت تأثیر این عناصر شرط و اصل و تأثیر در این حدود باز تقسیمات. به تعبیر دیگه باز می شود گفت که گاه قبض و بسط در قلمرو تحت تأثیر شناختگر و فاعل شناساست که گفتیم مثلا فرض کنید در خصوص توسعه و تزریق قلمرو ساختاری این مبنای فاعل شناخت یعنی عالم است که موجب سوزیق میشه، یا گاهی به شناخته برمیگرده در واقع معلوم و اون علم محل و متعلق معرفت که در روی تغییراتی رخ داده، گاهی در داخل علم ما یک تحولاتی به وجود آوردیم در اون عناصر رکنی علم که او تأثیر گذاشته بر قلمروش، قلمرو رو هم متأثر کرده و تزییر و توسعه داده و گاهی هم پیراشناخت ها محسرن. به این ترتیب ما مجموعه در واقع قبض و بست ممکن در قلمرو علوم را بر اساس دو دسته و دو رویکرد از معیارها میتونیم تقسیم کنیم، بر اساس انواع به اصطلاح قلمرو و اطلاقات قلمرو یه تقسیم و بر اساس عوامل مؤثر تاثیرگذار بر تطور و تحول، باز انواع هم چند قسم داشتن متنوع بودن، بر اساس اونها مجموعه میشه به سر تقسیم کرد. مطلب چهارمی که مطلب اصلی در حقیقت تقسیم نحوه مقدمه بود برای طرح مسئله چهارم، انواع قبض و بست احتمالی واقع شده در قلمرو علم اصول به طور خصوص و فعل الان هست که ما دیگه امروز نرسیم بحث بکنیم و احیانا ممکنه شنبه داریم این بحث کنیم جداولی که داشتیم و احمد المباحث رو مرور کنیم ببینیم که آیا چه مقدار و چه مایه قبض و بست در قلمرو علم اصول رخ داده. و صلی الله علیه و سلم.